الله أكبر. إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
إنه الإسلام دين الحق.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.
برنامه 15.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تقسیمات الالفاظ. کم هی اقسام اللفظ الواحد لللفظ المستعمل بما له من المعنا عدت و تقسیمات عامه لا تختص بلغت دون اخرى و هی اهم مباحث الالفاظ بعد بحث الدلاله و نحن ذاکرون هنا اهم تلک تقسیمات و هی ثلاثتون. دومین بحث جدی در باب الفاظ عبارت است از بحث از تقسیمات الفاظ. قبل از این که ما تقسیمات الفاظ رو بگوییم، هرچند این مطلب رو در باب سیوم از بخش منطق تصورات در بحث تقسیم به تفصیل ذکر خواهیم کرد، اما اجمالاً این که بدانیم ما می توانیم یک حقیقت واحد رو به اعتبارات مختلف تقسیم کنیم. مثلا میز یک حقیقت واحدی دارد، به اعتباری تقسیم می شود به میز فلزی غیر فلزی، به اعتبار دیگر همین میز تقسیم می شود به میز ایرانی و غیر ایرانی، به اعتبار دیگر تقسیم می شود به میز ارزان و گران، به اعتبار دیگری تقسیم شد به میز زیبا و غیر زیبا و همینطور تقسیمات متعدد. ببینید آنچه را که ما تقسیم می‌کنیم میز است. میز یک حقیقت واحد دارد ولیکن به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود. لفظ یک حقیقت واحدی دارد و اون عبارت است از آنچه که واضح قرار داده است او رو برای اینکه دلالت کند بر معنای. حالا وقتی که ما لفظ رو به اعتبار این معنای او لحاظ می‌کنیم، به سه نحو می‌توانیم او رو تقسیم کنیم: به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. خب این به چه معناست؟ ببینید دوستان عزیز، به همین صورت درختی که حقیر عرض می‌کنم شما در ذهن بسپارید که بدی مدد نیز آسان تر خواهد شد. ای بسا یک لفظ رو ملاحظه میکنیم و او رو با معناش در نظر میگیریم. معنا واحد است یا لفظ واحد است ولیکن معنا واحد نیست. اگر لفظ واحد باشد معنا هم واحد باشد، یعنی یک معنا بیشتر وجود نداشته باشد، در این لفظ ریخته نشده باشد، مثل این که مثلا شما در یک لیوان فقط یک مایع ریخته باشید، آب ریخته باشید، لفظ واحد معنا هم واحد، در این صورت میگوین لفظ مختص است. مثال مثل الله تبارک و تعالی. الله لفظ واحد، معنایی هم که در او ریخته شده است پروردگار عالمین است، واجب الوجود است. اما گاهی اوقات لفظ واحد است ولیکن معنا متعدد، یعنی در لفظ واحد چند معنا ریخته شده است. مثل اینکه در لیوان واحدی شما چند نوع مایه بریزید، آب بریزید، چایی بریزید، مثلا آب لیمو هم بریزید. اگر لفظ واحد معنا متعدد، این خود دو صورت دارد، یا معنی واضح نیست. اگر لفظ واحد بود معنا متعدد بود ولیکن همه معانی به وضع واضع نبود، در این صورت میگویند لفظ حقیقت و مجاز است. مثلا لفظ ما، در این لفظ ما بیش از یک معنا ریخته شده است. یک معنا سیاره است خاص که ما با خصوصیاتی میبینیم او رو. معنای دیگه ای هم در ما ریخته شده است به معنای خوشسیماست. مثلا انسان ماه رو یعنی انسان خوشسیما. خب معنای ماه در اون سیاره آسمانی که مستنیر است و شرایط خاص دارد مثلا و به وضع واضح است، در بردارنده معنای خوشسیما باشد، این خوشسیما بودن معنای غیر موضوع است. لذا میگوین دلالت لفظ بر اون سیاره، لفظ ماه بر اون سیاره دلالت حقیقی است و دلالت لفظ ماه بر انسان خوشسیما دلالت مجازی است، چون معنای خوشسیما به وضع واضع در لفظ ماه نیامده است. اما اگر لفظ واحد باشد معنا هم متعدد ولیکن همه معانی به وضع واضع آمده باشند، این خود دو صورت دارد، یا وضع است یا وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته است. اگر وضع اول معنای اول بر معنای دوم سبقت نگرفته باشد، آنگاه لفظ مشترک است. مثل چی؟ مثل لفظ عین در عربی، مثال مشهوری است که میگویند دلالت میکند بر 70 معنا: چشم، چشمه، طلا، نقره، جاسوس، جاریه و امثال ذلک. خب دلالت میکند لفظ واحدی به نام عین بر معانی متعددی که ذکر شد و این معانی همه به وضع واضح هستند و هیچ معنایی هم بر معنای دیگر سبقت نگرفته است، به این میگن لفظ مشترک. اما اگر لفظ واحد باشد معنا هم متعدد باشد و همه معانی هم به وضع واضح باشد ولیکن وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته باشد، این خود دو صورت دارد، یا بین معنای لاحق و معنای سابق مناسبتی برقرار نیست، یا بین معنای لاحق و معنای سابق مناسبتی برقرار است. اگر مناسبتی بین معنای لاحق و سابق محقق نباشد، در این صورت گفته می شود که لفظ مرتجل است. مثلا جواد در آغاز وضع شده بوده است برای شخصی که دارای ملکه راسخه جود و بخشش است. حالا جواد رو قرار میدن روی یک انسانی که اتفاقا بسیار بخیل هم هست. خب لفظ جواد برای انسان بخیل این مرتجل است. چرا؟ چون جواد لفظی است که دلالت بر بیش از یک معنا کرد، انسان سخی و انسانی که اکنون فرض بفرمایید ای بسا سخاوت ندارد، و در این حال بین این دو معنا هم تناسبی وجود ندارد و گو این که وضعی بر وضع دیگر هم سبقت گرفته است، یعنی دلالت لفظ جواد بر ملکه راسخه جود و بخشش سبقت دارد بر معنای بخیل که اکنون در این شخص تبلور یافته است. اما اگر وضع لاحق با وضع سابق تناسب داشت، در این صورت میگوین لفظ منقول است. مثل چی؟ مثل صلات. لفظ صلات در آغاز وضع شده است برای دعا، بعد نقل پیدا کرده است به معنای لاحقی به نام نماز، که ملاحظه میکنید بین نماز و دعا یک تناسبی برقرار است. بالاخره نماز هم یک معنایی است که در اون معنا ارتباط با خدا موجود است، همچنان که در دعا نیز ارتباط انسان با خدا منظور شده است. پس بر می گردیم با هم مرور می کنیم تقسیم بندی را: یا لفظ واحد است و معنا واحد، یا لفظ واحد و معنا غیر واحد. اگر لفظ واحد باشد و معنا واحد، آنگاه مختص است، مانند الله. اگر لفظ واحد باشد و معنا متعدد، این خود دو صورت دارد، یا همه معانی بالوضع است یا همه معانی بالوضع نیست. اگر همه معانی بالوضع نبود، مجاز به حقیقت، و اگر همه معانی بالوضع بود، این خود دو صورت دارد، یا وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته است یا وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته است. اگر وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته باشد، آنگاه مشترک است، و اگر وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته باشد، این خود دو صورت دارد، یا وضع لاحق با وضع سابق، وضع دویم با وضع نخستین تناسبی دارد یا تناسبی ندارد. اگر تناسبی برقرار بود، منقول، اگر تناسبی برقرار نبود، آنگاه می شود مرتجل. پس لفظ با این ملاک تقسیم شد به مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز، به این پنج قسم. نکته که بسیار مهم است برای ما این است که خب حالا منطقی چه هدفی دارد از این تقسیم؟ این یک مطلب. مطلب دیگر این که وقتی ما میگوییم وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته باشد، این سبقت به طور دقیق به چه معناست؟ انشاءالله اگر مقتضی بود در تطبیق مطلب این رو توضیح خواهم داد. تقسیمات الالفاظ. تقسیمات الالفاظ، کم هی اقسام اللفظ الواحد، چه مقدار تقسیمات را برمیتابد یک لفظ واحد. للفظ المستعمل، برای لفظی که به کار گرفته می شود، به ما له من المعنا، از آن جهت که لفظ دارای معناست، عدت و تقسیمات، دارای تقسیمات متعددی است، عامت، این تقسیمات عمومیت دارند. یعنی چی عمومیت دارند؟ خودتون توضیح میدم. لا تختص بلغت دون افرا، این تقسیمات اختصاص ندارند به زبانی دون زبان دیگر، یعنی همه لغات در همه زبانها، همه الفاظ در همه زبانها، چه زبان عرب و چه زبان عجم، که شامل همه زبانهای غیر عربی میشد، هم از فارسی، انگلیسی، ایتالیایی، پرتغالی، اسپرانتو و امثال ذلک، همه این تقسیمات رو میپذیرند. و هیه اهم مباحث الالفاظ، این تقسیمات مهمترین مباحث الفاظ است بعد از بحث دلالت. و نحنو ذاکرون هنا، و ما ذکر میکنیم در اینجا مهمترین تقسیمات الفاظ را، و هیه ثلاثتون، که اون تقسیمات مهم سه تا هستند. التقسیم الاول، تقسیم نخستین، المختص، المشترک، المنقول، المرتجل، الحقیقت و المجاز. خب ان اللفظ الواحد، لفظ واحد، نه لفظ های متعددا، یک لفظ. الدال علی معنا، که دلالت میکند بر معنایش، به احد دلالات الثلاثه، به یکی از دلالت های سگانه قبلی که گذشت. یعنی چه دلالت؟ دلالت مطابقی باشد، چه دلالت تضمنی باشد، چه دلالت التزامی. اذا نسب الى معنا، هنگامی که نسبت داده میشد به معنایش، فهو علی اقسام خمسه، این بر پنج قسم خواهد بود. الاول المختص، نخستین تقسیم، تقسیم لفظ است به مختص، و هو اللفظ الذی لیس له الا معنا واحد فاختص به، و اون عبارت است از لفظی که نیست برای او مگر یک معنا، پس اختصاص پیدا کند لفظ بهی به اون معنای واحد. مثل حدید، مثل لفظ حدید و لفظ حیوان که دارای یک معنای خاصی هستند، حدید یعنی آهن، حیوان هم که یعنی حیوان، که بعد توضیح خواهیم داد حیوان منظور همین حیوانهایی که در باغ وحش ها زندگی میکنند فقط نیست، و حساس است و متحرک به اراده است. الثانی المشترک، دومین قسم از اقسام پنجگانه که ذکر شد مشترک است. مشترک چیست؟ و هو اللفظ الذی تعدد معنا، لفظی است که سه خصوصیت دارد. یک، تعدد معنا، متعدد است معنای اون لفظ. دو، وقد وضع للجمیع کلن علاهده، به تحقیق وضع شده است این لفظ برای همه اون معانی به صورت مستقل. یعنی این یک بار وضع شد برای چشم، یک بار وضع شد برای چشمه، بار دیگر وضع شد برای طلا، بار دیگر وضع شد برای نقره، و همینطور. خصوصیت سیوم، ولیکن من دونن یسبق وضع احول بعضه ها علا وضع احیل الاخر. خصوصیت سیوم این که بدون اینکه سبقت گرفته باشد وضع احول یعنی وضع لفظ برای بعضی از معانی بر وضع لفظ نسبت به معانی آخر، یعنی هیچ معنایی بر معنای دیگر سبقت نگرفته است. خب دوستان، این سبقت منظور سبقت رتبی است نه سبقت زمانی، و الا روشن است که باید در زمان مثلا الف ما بگوییم وضع کردیم لفظ این را برای چشمه، دوباره در زمان بعدی بگوییم خب حالا دوباره وضع میکنیم لفظ این را برای معنای چشمه، دوباره در ثانیه سیوم بگوییم خب حالا دوباره وضع میکنیم لفظ این را برای طلا. خب ببینید، لابد وقتی که عملیت وضع انجام میگیرد هر یک از این عملیت ها در یک ظرفی از زمان واقع میشد، ولو یکی در ثانیه نخست، دیگری در ثانیه دوم، دیگری در ثانیه سیوم. پس مراد از سبقت این تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه مراد از سبقت سبقت رتبی است، یعنی لفظ نسبت به معنا یک نسبت واحدی دارد، یعنی همان ارتباطی را که لفظ عین با چشم دارد به همان صورت به همان اونس با چشمه دارد، با طلا دارد، با نقره دارد. چنین نیست که مثلا معنای چشم در کنار معنای چشمه اینطوری بگوید که من ارتباطم با لفظ عین بیش از ارتباط تو با لفظ عین است، یا معنای طلا به معنای نقره بگوید که جناب آقای نقره بدان که معنای من که طلا هستم با عین ارتباط بیشتری دارد تا تو که نقره باشی. خیر، عین یک ارتباط واحدی دارد، یک انس واحدی دارد با همه این معانی، همان گونه که عین میتواند دلالت کند بر چشم، دلالت میکند بر چشمه، بر طلا و نقره، و البته قرینه بایستی به ما بگوید که دلالت بر چه معنایی میکند. به این میگویند تقدم و سبقت رتبی. توضیح بیشتر او رو دوستان انشاءالله در فلسفه مطالبه میکنند، در انواع و اقسام تقدم و تأخر که 8 قسم تقدم و تأخر رو فلاسفه مشهور ذکر میکردند، قسم نهمی هم به نام سبق دهری مرحوم میر داماد بر او افزوده است، اینجا جای ترهان ها نیست. مثل عین، مثل لفظ عین، الموضوع حاست نظر که وضع شده است برای حس بینایی، و ینبوع الماء و الذهب و غیرها، و همچنین برای وضع شده است برای ینبوع الماء یعنی چشمه، و الذهب و برای طلا و غیرها و غیر این معانی، مثل نقره، مثل جاسوس، مثل کلفت و امثال ذلك. و مثل الجون، لفظ جون که الموضوع که وضع شده است هم برای اسود هم برای سفید. جالب است گاهی اوقات در یک لفظ دو معنای متضاد ریخته شده است به وضع واضح. مثلا لفظ جون در عربی هم وضع شده است برای معنای سیاه هم وضع شده است برای معنای سفید. و المشترک کثیر فی اللغت العربیه، بدانید و آگاه باشید من به عنوان یک مطلع از زبان عربی برای شما گزارش می کنم که المشترک و کثیرون فی لغت العربیه، مشترک بسیار است در لغت عربی. از ثالث المنقول، سیوم عبارت است از منقول، و هو اللفظ الذی تعدد معنا، لفظی است که متعدد است معنایش. اولا دو، و قد وضع للجمیع، خصوصیت دوم این است که وضع شده است اون لفظ برای همه معانی مانند مشترک. و خصوصیت سوم، ولکن یف طریق ان، ولیکن فرق پیدا می کند منقول انه از مشترک، به اینکه ان الوضع لعهده ها، وضع لفظ برای یکی از این معانی مسبوق بالوضع للآخر، سبقت گرفته است نسبت به وضع دیگر. پس بنابراین فرق منقول با مشترک در خصوصیت سیم شد که در مشترک وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته است، اما در منقول وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته است. خب، مع ملاحظه نسبه، با ملاحظه نسبت بین معنیین، اینم خصوصیت چهارم است. مع ملاحظه المناسبه، خصوصیت چهارم که ملاحظه شده است که مناسبتی موجود باشد بین معنای نخستین و معنای بعد، معنای سابق و معنای لاحق. فی الوضع لاحق، در وضع بعدی. مثل لفظ صلات، مثل لفظ صلات مثلا الموضوع اولا للدعا، صلات اولا وضع شده بوده است برای دعا، هر دعایی به هر شکلی ثم نقل فی الشرع الاسلامی، سپس نقل پیدا کرده است در دین اسلام، لهذه الافعال المخصوصه، برای این عبادت مخصوص، من قیام که شامل قیام است، رکوع است، سجود است و نحو قیام و رکوع و سجود. خب چرا وضع کرده اند صلات را برای نماز؟ لمناسبت حال المعنى الاول، به خاطر که مناسبت دارد معنای لاحق با معنای سابق. معنای نماز با دعا بالاخره تناسب دارد، نماز ارتباط با خداست، دعا هم ارتباط با خداست. خب حالا ما بایستی بدانیم در هر منقولی ما چهار رکن داریم: یک ناقل، دو منقول، سه منقول و من، چهار منقول و اله. مثلا در همین صلات ما یه منقول داریم به نام همین لفظ صلات، یه ناقل داریم یعنی کسی که می آید لفظ صلات را از معنایی به معنای دیگر منتقل می کند. مثلا در اینجا ناقل ما شرع اسلامی است، دین اسلام است. سه منقول و من یعنی معنای وضعی نخستین. در این صلات مثلا دعا منقول و من هست. چهار منقول و اله یعنی معنای موضوع له لاحق، که در این مثال نماز منقول و اله هست. پس بنابراین چهار رکن داریم. حالا هر منقولی به نام ناقل او نام میگیرد. مثلا وقتی که ما میگوییم صلات منقول است، به این میگن منقول شرعی. چرا؟ چون ناقل او شرع اسلام است، دین اسلام است. حالا اگر منطقی یک لفظی رو نقل داد به یک معنایی، خب اون موقع میشه چی؟ منقول، منقول منطقی. اگر فیلسوف لفظی رو نقل داد به معنایی، اون موقع میشه منقول فلسفی و همینطور. والمنقولو ینسب الی ناقله، منقول نسبت داده می شود به ناقلش، یعنی هر منقولی نامگذاری می شود به نام ناقلش. فان کان العرفه العامه، اگر ناقل کانه اسمش ناقل هست، ان کان اون ناقل عرف عام، قیل له منقول عرفی، گفته می شود به او منقول عرفی. که لفظ سیاره، مانند لفظ سیاره. سیاره در وضع نخستین به معنای هر چیز متحرکی بوده است، ولیکن عرف او رو قرار داده است برای خصوص اتومبیل. و طائره، طائره به معنای پرواز کننده بوده است، هر پرواز کننده، اما عرف او رو قرار داده است بر مثلا فرض بفرمایید هواپیما. و امکان العرف الخاصه، اگر ناقل عرف خاص باشد، مانند عرف اهل شهر، منطقیان، نحویان و فلاسفه و امثال ذلک، قیل له منقول شرعی، به او گفته می شد منقول شرعی. یا بفرمایید او منطقی، یا منقول. عرابه المرتجل، چهارمین قسم مرتجل است، و هیه کل منقول مرتجل، طابق النعل بالنعل، در چهار تا خصوصیت مثل منقول است. خیر، در خصوصیت اول و دوم و سوم مثل منقول است. یعنی چی؟ یعنی اولا لفظ دارای معنای متعدد است، ثانیا لفظ برای همه معانی وضع شده است، ثالثا وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته است، ولیکن در خصوصیت چهارم یعنی وجود تناسب بین معنای لاحق و سابق با هم فرق دارد. الا انه لم تلحظ فیه المناسبه، لحاظ نشده است در او مناسبت بین معنای لاحق و معنای سابق. و منها اکثر الاعلام شخصیه، مثال برای مرتجل اکثر علمهای شخصی است که اسم افراد رو طوری میگذارند که واقعا مناسبتی وجود ندارد بین اون افراد و اون معانی. الخامس ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: عمر صندوق پستی 37185 خط تیره 596، آدرس اینترنتی